نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی با تو جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده سلام و عرض ادب و احترام داریم. امیدواریم در هر کجا که هستید در صحت و سلامت کامل باشید. توفیقی حاصل شد تا در سال جدید با یکی دیگه از برنامه‌های دانشجو در خدمت شما بزرگواران شنونده باشیم. امروز قراره که باز هم با تنی چند از دانشجویان عزیز کشورمون و همینطور کارشناس و مهمان ارجمند سرکار خانم ظهیری، مبلغ، محقق و پژوهشگر در عرصه زنان و مشاور خانواده و همینطور استاد دانشگاه و حوزه، مباحثی رو در مورد حضور زن در اجتماع تقدیم شما بزرگواران کنیم. طبق روال خواهش میکنم که عزیزانی که در اینجا حضور دارن خودشون رو معرفی بکنن و بعد انشاءالله وارد مباحث خواهیم شد و با سرکار خانم ظهیری هم صحبتهایی خواهیم داشت. خواهش میکنم.
به نام خدا، سعیده حسینی هستم، دانشجوی آموزش زبان انگلیسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، جعفری، رشته حقوق.
خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، مریم دوستی، دانشجوی تفسیر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم، خارزمی هستم، دانشجوی تفسیر قرآن.
خیلی ممنون و سپاسگزار از حضور شما بزرگواران. خانم ظهیری، خدمت شما هم سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو.
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و سپاس خداوند تبارک و تعالی رو، درود و سلام و تحیت به روح مطهر رسول گرانقدر اسلام صلوات الله و سلام علیه. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همچنین حاضرین در استودیو و شنوندگان خوب و صمیمی.
خیلی ممنونم از حضور گرمتون سرکار خانم ظهیری. ما سال گذشته مباحث مختلفی رو در برنامه دانشجو مورد بحث و بررسی قرار دادیم با حضور خود دانشجویان عزیز و سوالات و شبهاتی که مطرح کردم و با حضور کارشناسان محترم. امسال سال جدید و سال 92 موضوعی که انتخاب شد برای برنامه دانشجو این بود که آیا زنان باید در اجتماع و فعالیت‌هایی که براشون در نظر گرفته شده شرکت داشته باشن یا برنامه‌ریزی خاص برای انتخاب شغل یا خیلی از کارهایی که براشون در نظر گرفته شده مشارکت فعالی باید داشته باشن یا خیر. حالا به عنوان مقدمه از شما می‌خوایم که در مورد حضور زنان در عرصه اجتماع مقداری صحبت بفرمایید، بعد نظر دوستان رو هم که در اینجا هستن انشاءالله جویا خواهیم شد.
بسیار خوب، همطور که مستحضرید در نگاه نسبت به زن یکی از ابعادی که مطرح میشه بحث نگاه به حضور اجتماعی زن هستش. در همین رابطه شاید تو از همین صدا و باعث مختلفی مطرح شده سه تا نگاه در رابطه با زن از جمله نسبت به بحث حضور اجتماعی زن وجود داره. ایده‌ای مخالف با هر نوع حضور زنان هستند و زن رو در عزلت و کنارگیری و گوشگیری و محرومیت از قبول هر گونه مسئولیت میپذیرن. این یک نگاهی هست که معمولا هم به عنوان نگاه سنتگرا الان ازش یاد میشه، ولی شاید اصلا خود کلمه سنت رو بدونیم. این یک دیدگاهه. ایده‌ای هم معتقدن به عنوان ادعای روشنفکری به این که زن یک حرکت، یک حضور مشابه مرد باید داشته باشه و یک رقابت ناسالمی رو بین زن و مرد ایجاد میکنن و تو این نگاه معمولا زن رو میخوان به مرد برسانن. یعنی زن به یه نحوی باید توی یک مسابقه شرکت بکنه به این که همون گونه که مردان عمل میکنن اینا نیز عمل بکنن. این یک نگاه تشابه سازی بین زن و مرد هست. به تبع این همون دیدگاهی هستش که هر نوع کار در هر موقع در هر جا به هر نحوی باید توسط زنان انجام بگیره. یک نگاه سومی رو حضرت امام رحمت الله علیه ایجاد کردن در اون دیدگاه تمدن سازی اسلامی که مقام معظم رهبری و عز الله تعالی نیز این دیدگاه رو دارن دنبال میکنه. این یک دیدگاه اصیله که برگرفته ای از آموزه های اسلام هستش. اون نگاه تساوی بین زن و مرد در بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعی هستش و حضور مفید و مؤثر اجتماع در اجتماع به عنوان نیمی از آحاد جامعه، با در نظر گرفتن اولویت های اختصاصی رو که به جنس زن و جنسیت او مربوط میشه و همچنین ضرورت های اجتماعی نیز مد نظر قرار میگیره و اون ویژگی های خاصی رو که زن باید در اجتماع مورد توجه قرار بده باید لحاظ بشه، انشاءالله در ادامه برنامه بهش خواهم پرداخت. منتها من همینجا برای این که سوالات سمت و سو پیدا بکنه توسط دوستان ما، گرچه هر اون چه در ذهنشون میگذره انشاءالله مطرح بکنن و تا حد مقدوراتمون پاسخ خواهیم گفت، اینه که بس حضور اجتماعی زن به معنای حضور اشتغال نیستش، یعنی قبول یک مسئولیت شغلی نیست، بلکه اون فعالیت مفید اجتماعی. مثلا ما بس حضور در انتخابات به حق رأی خانم‌ها رو هم حضور اجتماعی میدونیم، یا در فعالیت‌های فرهنگی پرداختن به علایق خودشون و مفید و مؤثر بودن در محیط اطرافشون رو هم حضور اجتماعی میدونیم، با خبر بودن از جریان‌های که در یک جامعه رخدادهای اجتماعی، همه اینها رو ما حضور اجتماعی میدونیم. بنابراین با این طیف نگاه وسیعی که مطرح کردم انشاءالله آماده هستیم پاسخ بدیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. اولین سوالی که شاید برای دوستان ایجاد بشه این هستش که بالاخره زن در اجتماع حضور داشته باشه یا خیر؟ اگر جواب مثبت هستش به چه دلایلی و اگر جواب منفی هستش به چه دلایلی؟ دوستان بفرمایید.
راستش بنده معتقدم که تفاوتی بین زن و مرد در این زمینه نیست، که کارشناسان محترمتون میفرماین که باید توی محدوده‌های خاصی با توجه به جنسیت و ویژگی‌ها و اینا. من فکر می‌کنم از نظر اشتغال و حضور اجتماعی تفاوتی بین وجود زن و مرد نباشه و زن قادر به اجرای هر شغلی میتونه باشه، با توجه به اینکه میبینی توی اجتماع الان خانوما توی تقریبا هر عرصه‌ای مشغول به کارن و این فکر نمی‌کنم با الگوی اسلامی تضادی داشته باشه.
خب دوستان دیگه صحبتی دارم؟ بفرمایید خانم خارزمی.
خانم حسینی میفرمایند که در خصوص حضور زن در اجتماع تفاوتی بین زن و مرد نیست، در صورتی که ما وقتی که به ظرفیت‌ها و استعدادهای زن نگاه میکنیم میبینیم که تفاوت وجود داره و این یک نگاه غربیه که میگه زنی خوبه که یک مرد خوب باشه. خب اصلا این نگاه توهین به جایگاه زنه، یعنی زن ماه و زن خوب نیست، زنی خوبه که کپی مرد باشه. خب اصلا این شأن زن رو زیر سوال میبره. یعنی به نظر من اینجوری نیست که زن و مرد با هم تفاوتی ندارن، اتفاقا تفاوت دارن. تو استعدادهای زن و اون ظرفیت‌های زن با مرد خیلی متفاوته و من این نگاه غربی که زنی خوبه که یک مرد خوب باشه رو اصلا نمیپسندم و به نظرم نظر اسلام هم اینچنین نباشه.
خانم خارزمی میتونید مصداقی برای ما صحبت بکنید اینکه استعدادها و توانایی‌های زنان متفاوت از مردان هستش؟ چرا این صحبت رو میفرمایید؟ شما دلیلی دارید؟ مصداقی دارید؟
بله، مثلا اینکه یک زن هر زمان نمیتونه که مثلا هر کاری خارج از خونه داشته باشه، هر زمان نمیتونه که بره به اون کارش برسه. خیلی از مشاغل اجتماعی هستند که اصلا به درد زن نمیخوره. مثلا مشاغلی که لازمه اون شغل اینه که زن در هر ساعتی از شبانه روز که باشه باید خارج از
کار حاضر باشه.
سر اون کار حاضر باشه.
درسته.
خب این با اون اولویت هایی که زن داره سازگار نیست. یعنی به نظر من و با توجه به الگوی حضرت زهرا سلام الله علیها، زن باید در جامعه حضور داشته باشه. یعنی الگوی حضرت زهرا، ما اگه بخوایم الگوگیری کنیم از آن بزرگوار، نه تنها حضور زن در جامعه رو نفی نمی‌کنه بلکه اثبات هم می‌کنه، ولی اولویت‌هایی داره. نقش مادری و نقش همسری برای زن در اولویت قرار داره و حضور زن در اجتماع بعد از این دو نقش قرار داره. چرا؟ اگه یک زن نتونه به نقش مادری و نقش همسری خودش این دو نقش رو خوب ایفا کنه، سلامت جامعه در خطر میفته. استعدادهای درونی انسان نمیتونه به اون رشد و بالندگی مطلوب خودش برسه و به نظر من زنی میتونه در این دو نقش موفق باشه که در جامعه حضور فعال تری داشته باشه.
خب دوستان اگه صحبتی دارن در رد یا تایید این نظرهایی که عنوان شد، خانم حسینی بفرمایید.
بله، چیزی که بنده عرض کردم منظور کپی برداری از شخصیت مرد نبود. من عرضم اینه که توی شغل‌ها، توی حضور در اجتماع تفاوتی بین زن و مرد نیست.
خب شما دلیلتون رو بفرمایید.
دلیل من شواهدی که توی اجتماع می‌بینیم، هر شغلی که مرد می‌تونه انجامش بده به نظر من زن هم قادر به انجام اون میتونه باشه. یعنی اینکه حتی اگر مثلا به صورت یه رقابت ایجاد بشه، رقابتی که مثلا کارشناستون هم فرمودن، ولی من رقابت منفی رو عرض نمی کنم، اگر میخواین تایید بشه، اگر میخواین این مسئله اثبات بشه، میشه مثلا یه صورتی مثلا تحقیق مانند، یه صورتی که بشه تایید کرد، تثبیت کرد که وقتی یک شغلی میشه توسط یک آقا انجام بشه، همین شغل توسط یک خانم هم میشه انجام بشه و ما نمیتونیم بگیم که مثلا خانم ظرفیت انجام این شغل رو نداره.
خب الان جامعه ما اینجوری هستش که زنان ما در همه عرصه ها و فعالیت ها و اشتغال هایی که مردان به اون مشغول هستن اونا هم داشته باشن.
جامعه ما به نظر من به خاطر یه سری محدودیت های فرهنگی که تا امروز بوده و خدا رو شکر رو به بهبوده، تا امروز همچین مسئله کمتر دیده میشد، ولی کم کم داره این جا میفته که خانم ها هم میتونن تو تمام عرصه ها حضور داشته باشن. بله انگار داره ظهور پیدا میکنه همچین چیزی.
خب صحبت‌های دیگر رو خانم جعفری بفرمایید.
ولی به نظر من این سخنی که دوستامون خانم حسینی میگن به خاطر ظرفیت فرهنگی نیست، یعنی خیلی از حضور خانم‌ها توی جامعه چه بسا به خاطر فشار اقتصادی باشه. یعنی خیلی از من خودم به شخص خانم‌های راننده خانومی که من دیدم اکثرا به عنوان علاقه این شغل رو انجام نمیدن، خیلی‌هاشون به خاطر فشار اقتصادی این رو انجام میدن. یعنی شاید خیلی از حضوری که ما می‌بینیم توی جامعه که بعد اون وقت مصداق بر ما بشه که خانم‌ها هم میتونن بعضی از شغل‌هایی رو انجام بدن که آقایون انجام میدن، شاید دلایل دیگه‌ای داشته باشه که این نباشه که حتما به خاطر نشون دادن این بوده که خانم هم میتونه شغلی رو انجام بده که آقا میتونه انجام بده. منتها من نه موافق 100% نه مخالف 100% من هم نظرم اینه که حالا خانم خارزمی که فرمودند بعضی از کارهاشون بعضی از استعدادشون نمیذاره، نه ممکنه یه خانم بگه من به وظایفم طوری وقتم رو تنظیم میکنم که به وظایفم میرسم، چه اشکالی داره وقتی این خانم میتونه به وظایفش برسه، به اون شغلم برسه.
خب خیلی ممنونم خانم ظهیری، انگار دیگه باید وارد دست بشیم. از صحبت‌های دوستان برمیاد که بالاخره برای فعالیت در عرصه اجتماع بانوان از دیدگاه اسلام چارچوب، شرایط و خط قرمزهای تعریف شده یا خیر، این شاید یک از یک زاویه بخوایم بهش نگاه بکنیم. و اگر قراره که در شرایط محدودیت‌ها و سختی‌ها زن هم وارد عرصه اجتماع بشه، آیا بهتر نیست که متناسب با اون استعدادها، توانایی‌ها، فطرت و ظرافت زن این کار انتخاب بشه؟
من هر دو جنبه بحث رو انشالله ورود پیدا میکنم، بعد باز هم منتظر اظهار نظرهای دوستان خواهیم بود. ببینید من اول بحث یه برحال فرازی رو خدمت عزیزان عرض کردم برای که اینطور مطرح نشه که حضور اجتماعی مساوی با اشتغال هستش. ببینید ما هنوز الان جوامعی رو داریم که ادعای اسلامی بودنم دارن، زنان توش حق رأی ندارن. زنان حق این که حتی علاقه اجتماعی خودشون رو، مثلا یه خانم هنرمندی دوست داره الان مثلا یه گالری داشته باشه، یه خانم مثلا با یک علاقه خاصی دوست داره مثلا یک خیریه عامل منفعه ای رو اداره بکنه ولی محرومه. پس اولین قسمت اینه، آیا اسلام محرومیتی برای حضور اجتماعی زن قرار داده؟ سوال دوم این هستش، یا اینکه محدودیتی برای حضور اجتماعی زن قرار داده؟ سوال اول ما جوابش منفیه، یعنی هیچ محرومیتی برای حضور اجتماعی زن اسلام قرار نداده. اما محدودیت ها به نسبت اون هست که زن به چه شرایطی تعلق میگیره موقعیتش. یه شرط سوم هم داریم، برای مردان بحث اشتغال و نانآوری بایده، یعنی مرد باید به نحوی نانآوری داشته باشه. و دغدغه اقتصادی داشته باشه برای تأمین معاش خانواده و کسانی که واجب النفقه او هستند.
یعنی این امر از دیدگاه اسلام واجبه
برای مردم، اما یعنی بایده، اما برای خانوم ها به دلیل همون نقطه فطرت و طبیعت و اختصاصات وجودی جسمانی و احاله مسئولیت ها و تکالیفی که خداوند برای خانوم ها در یک کفه دیگه ترازو قرار داده که با این کفه ترازوی مردان نیز موازنه داره، اونجا اسلام یه سری دغدغه ها رو از زن برداشته. از جمله دغدغه هایی که از زن برداشت شده در همه حال دغدغه اقتصادی هستش. بنابراین این که شما میفرمایید زنان به دلیل امرار معاش خودشون مجبور میشن این کار رو انجام بدن، من نمیخوام البته بگم که از یک خوشنشینی حرف بزنم بگم که نه اصلا اینجور نیستش که زنان به خاطر امرار معاش هیچ کس کار نمیکنه. نه، من دارم دیدگاه اسلام رو مطرح میکنم نه جامعه فعلی ما رو. دارم میگم در دیدگاه اسلام در همه حال دغدغه اقتصادی باید از زن برداشته بشه. زنان یا واجب النفقه پدرانشون هستن یا واجب النفقه همسرانشون هستن. در صورت نبود هیچ کدام این شرایط حکومت باید اینها رو تأمین بکنه به نحوی که امرار معاش معمول، چون من این بحث مسابقه های برای به دست آوردن جایگاه ها تو جامعه امروز رو خیلی تایید نمی کنم، به اینکه چون خیلی از این اشتغال های ما در شرایط فعلی ما برای خانم های ما احراز یک جایگاه کاذب و پوشش دادن به خواسته ها و نیازهای خیلی معمول نیستش، گرچه ما تو بحث پوشش دادن به شرایط اقتصادی خانوم های ما خیلی موفق نبودیم، حالا هم به دلیل به هر حال کثرت جمعیتی رو که داشتیم، هم به دلیل شرایط خاصی که در جامعه حاکم شد، در به هر حال میراث قبلی ها به ما رسید، نتونستیم به اون نحوی عمل بکنیم که بگیم یه خانوم به هر حال بی سرپرست یا زنان سرپرست خانوار ما هیچ دغدغه اقتصادی ندارن، گرچه گام های خوبی در این مسیر برداشته شده و الان برنامه‌های حمایتی بهتری هم داره اعمال میشه. اما به این نقطه توجه بکنید، دیدگاه اسلام اینه که دارم خدمتتون عرض میکنم و الا لابدم هستش، یعنی هیچ زنی در جامعه به عنوان اینکه دغدغه اقتصادی و امرار معاش داره وارد اشتغال نمیشه. اما همین خانم حضور اجتماعی باید داشته باشه، نسبت به سرنوشت جامعه خودش باید هم دخیل باشه، هم احساس مسئولیت بکنه و هم حساسیت برش ایجاد بشه. این نگاه هستش که هنوز در یک طیفی در جامعه ما جا نیفتاده. به نظر میشه شما نسل پیش رو، نسل جوان در تربیت نسل آینده و موقعیت اجتماعی خودتون مدافع این اصل باشید که زنان ما در سرنوشت خودشون دخیل هستن. این یکی هم که یک رسوباتی از افکار گذشته متاسفانه هنوز مونده که یک نگاه به هر حال درجه دو به خانم ها داشته باشن. حالا حضور اجتماعی خانم ها یه حضور حداقلیه، یه حضور جانبیه، اینا ما نداریم تو دیدگاه اسلام، چون تو بحث زن و مرد این که خواهرمون اشاره کردن رقابت هست، بله رقابت مثبت هست، شما برای احراز یک پست مدیریتی یک رقابت سالم و مساوی بین زن و مرد باید در جامعه باشه، عرصه و بستر بر اساس ظرفیت ها، قابلیت ها و توانمندی ها باید فراهم بشه، اگر نیست باید به این سو پیش بریم، گرچه ما معتقدیم الان وجود داره، ولی اگر نیست در جایی باید این موقعیت پیش بیاد که انسان‌ها در یک شرایط مساوی قابلیت‌ها و توانمندی‌هاشون دیده بشه، نه بر اساس جنسیت. یعنی اگر در دو تا شرایط مساوی قرار بگیرن، اگر کسی مرد است تفوق داره، افضلیت داره، برتری داره، این نگاه غلطیه. تو همینجا من یه چیز رو دارم خدمتتون عرض میکنم، ما نباید خانم‌ها رو به دلیل این رقابت، حتی اگر رقابت مثبت هستش، از یه سری چیزا محروم بکنیم. واقعیتش اینه دوستان، شماها جوونید، خانم‌ها یک مسئولیت بزرگ در فطرت و طبیعتشون نهادینه شده به اون فرزند آوریه و نگهداری فرزند و اصلا نیاز فرزند به مادر در همه حال هستش. شما میاید در این رقابت زنان رو در یک جایگاهی قرار میدین که عملا فرصت سوزی براش میکنید. یکی از دلایل رشد منفی جمعیت در بسیاری از کشورهای ما اشتغال بی‌رویه خانم‌ها هستش که متأسفانه ما هم در مقاطعی داریم بهش مبتلا شدیم و میشیم. یکی از جاهایی که ما داریم فرصت سوزی برای خانم ها میکنیم بحث ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج هستش. ما ازدواج به هنگام یکی از شرایطی هستش که برای خانم های ما خیلی موقعیت حساس تری داره تا آقایون. خب ما باید روند رابطه بین اشتغال، حضور اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی و اون بحث اصالت‌های در بحث پرداختن به جنسیت رو مد نظر قرار بدیم. و مثلا شما اگر بخواید سن خدمت سربازی آقایون رو یه سنی بذارید که یه سری فرصت‌ها رو ازش بگیرید، این خطاه. بنابراین سن رو یه جایی قرار میدن که خیلی از فرصت‌ها ازشون گرفته نشه. برای حضور اجتماعی خانم، هر نوع حضوری، حتی حضور علاقمندانش نسبت به یه کاری که اصلا دغدغه اقتصادی و اشتغال هم نباشه، ما هم باید برنامه داشته باشیم.
خب دوستان اگر صحبتی دارن، سوالی دارن، شبهه‌ای هنوز باقی مونده، ما آماده هستیم که بشنویم. خانم جعفری بفرمایید.
یه سوال داشتم خدمتتون. با تشکر از صحبت‌های متینتون، شما فرمودین که از یک مسئولیت اصلی و فطری زن اسم بردین که خب جای هیچ بحثی نداره. من تا من سوالم اینه که اگه شرایطی پیش بیاد که خانومی باشه که حالا خب این مسئولیت بزرگ هم داره، ولی در موازی با این مسئولیتش یک توانایی این خانم داره، یک نبوغی داره که مثلا حالا به فرض مثلا تو زمینه فیزیک هسته یا مثلا بحثایی که الان خیلی حیاتیه برای کشور ما، که استفاده از علم این خانم، استفاده از این نبوغ خانم، یا مثلا یه خانم دیگه تو بحث دین یا هر بحث دیگه ای که حضورشون خیلی مفیده، شاید بگیم برای سالهای بعد، شاید حتی قرنهای بعد. حالا این وسط اگر تزاهمی پیش بیاد با فعالیت این خانم با تربیت فرزندشون، اینجا کدوم ارجحه و زندگیشون؟
ببینید من اجازه بدید تو همین فراز این سوال رو مطرح کنم، بعد انشالله دوستان اگر نظری دارن خدمتشون هستم. اولویت دادن و شرایط خاص اصلا رفتی به خانم آقا نداره. ما هر دفعه میایم در مورد مثلا بحث خانم ها صحبت میکنیم، زود دوستان میرن شرایط خاص. مثلا میگن که یه خانومی داریم، این خانم پدر نداره، ازدواجم نکرده، هیچ متولی نداره، ارثم بهش نرسیده، حالا بگید ما این خانم رو چه کارش بکنیم. این شرایط خاصه. در شرایط خاص و ویژه باید برنامه داشته باشیم ما، یعنی مثل یه قانونیه که در موارد خاص تبصره میخوره. این برای آقایون هم هستش، یعنی این صحبتی که شما میفرمایید بحث حضور اجتماعی آقایون هستش. وقتی بحث دفاع از کیان مملکت مطرح میشه، اولویت حضور مدافعانه آقایون هستش، در حالی که این آقا ممکنه 4 تا اولویت هم داشته باشه، شرایط خاصی هم تو خونش باشه، اما اولویت اولش اینه که از کیان اسلامی دفاع بکنه.
درسته.
یا در حضور امام معصوم بحث جهاد وقتی مطرح میشد، خب خیلی چیزای دیگه هم بود تو عقبه این مسئله، اما اولویت اول اونجا بود. این اولویت در شرایط خاص برای همه مساویه. یعنی خانومی اگر ما بهش نیاز داریم، حتی اگر لازم باشه فرزندان او رو میدیم کسی نگهداری بکنه، یه شرایط خاصی هم براش ایجاد میکنیم، موقعیت بهتر و امکاناتی براش فراهم میکنیم که بتونیم از او بهره بیشتری ببریم. اما الان داریم در رابطه با شرایط خاص که صحبت مهم داریم، عام صحبت میکنیم. همه خانوم ها، همه دختران این جامعه باید دارای چه شرایطی باشن. یادمون باشه برای آقایون هم بحث اولویت رسیدگی به امور خانواده و داشتن برنامه لازمه. من الان متاسفم به این که جامعه رو به یه طرفی داریم سوق میدیم که طرف وقتی میخواد از خودش تعریف میکنه میگه من اصلا فرصت رسیدگی به خانوادم رو ندارم، اینقدر مشغله دارم تا مثلا پاسی از شب. این بی‌برنامگی، برنامه خوب که نیستش. برنامه خوب اون برنامه هستش که ما کار خوب، مفید، مؤثر، کارآمد رو در اون ساعت مشخص خودش ارائه بدیم. ساعت خانواده مال خانواده، ساعت تفریح و اوقات فراغت و مطالعه مال خودشه. حالا در یک شرایط خاصی، تو یک مقطعی اگر کسی مجبور شد این گونه ارائه خدمات بده، این بحث استثناءاته. اینکه روال زندگیمون همیشه اینطوری باشه، این چیز بدیه، این ضعفه. ضعف‌ها رو به عنوان قوت مطرح می‌کنیم، باز احساس می‌کنیم خیلی هم آدمای خوب و به هر حال مفیدی هستیم. پس بنابراین باز دارم میگم این هم برای خانوم ها هست، این برنامه داشت، هم برای آقایون. اما نوع برنامه با اولویت ها باز هم برمیگرده به این که اون دوستمون که اشاره کرده بودن خانوم ها میتوانن همه کار رو بکنن، بین میتواند و باید هم یه فرقی بذارن. میتوانن بله، در یه شرایط خاصی بعضی از خانوم ها میتونن همه کاری انجام بدن، کسی هم الان اونها رو منعی نکرده، منع قانونی براش نداریم. اما اینکه باید همه خانوم ها همه جور کار رو انجام بدن، این خیلی تو جامعه ما خوشامد و خوشایند نیستش. مثلا من وقتی برای دوستان داشتم صحبت میکردم، میگفتم بابا شما ساعتی که مثلا خانوم ها رو دعوت میکنید برای بیرون از خانه، ولو برای شرکت کردن در یک محفل مذهبی، ولو مثلا برای شرکت کردن در یک هیئتی، این ساعت باید با آمده شده خانوم ها، عفاف و حجاب خانوم ها، امنیت اجتماعی خانوم ها، موقعیت یک خانوم تو اون محله، همه اینها رو باید در نظر بگیری. در حالی که برای آقایون شاید کش کنم از این شرایط مد نظر نباشه، برای اینکه قدرت هماوردی، قدرت به هر حال مقابله خانوم ها با آقایون فرق میکنه. گرچه امنیت اجتماعی و سلامت و محیط باید یکسان برای خانم ها آقایون مطرح بشه، اما به هر حال جنس زن، خصوصیات زن با مرد یه تفاوت‌هایی رو داره که این در معرض آسیب بودن و سیانت از او باید بیشتر مورد لحاظ قرار بگیره.
خب دوستان، به طور کلی حالا به قول سرکار خانم ظهیری در مورد فعالیت در عرصه اجتماع و همینطور حضور در عرصه اجتماع، این حضور رو خیلی یه مقدار جدی‌تر بگیرید، از اون اشتغالات یه مقداری فاصله بگیریم. در مورد خود حضور اجتماعی زنان، اگر شبه و سوالی به نظرتون میرسه، این که باید باشه، نباید باشه، باشه به چه دلایلی، چه مقدار مفید میتونه باشه و مؤثر و نتیجه بخش در مورد کشور، مملکت اسلامی که خانم ظهیری به زیبایی اشاره کردن، در مورد سرنوشت خودش، خانوادهش و در انتها جامعه خودش میتونه هم دخالت بکنه، هم احساس مسئولیت داشته باشه و تکلیف داشته باشه، اگر صحبتی دارید ما میشنویم. خانم حسینی بفرمایید.
به نظر بنده فکر نمی‌کنم خانومی پیدا بشه که با حضور زن در جامعه مخالف باشه، مگر اون به قول کارشناس محترمتون رسوبات فرهنگی که مونده و همچنان بعضی جاها مثلا دیده میشه. ولی از طرفی هم اگر نگاه بکنید، حضور در جامعه فکر نمی‌کنم تفاوتی بین زن و مرد وجود داشته باشه که ما بگیم که حضور زن در جامعه با این شرایطه و حضور مرد در جامعه با این شرایطه. من دنبال دلیل میگردم که به من بگن چرا مثلا حضور زن در جامعه باید شرایط داشته باشه، این شرایط رو داشته باشه، حضور مرد باید این شرایط رو داشته باشه. من فکر میکنم یه جور تساوی هست، یعنی نگاه بکنید نمیشه شرایط محدودیت ایجاد کرد براش که بگیم حضور زن باید با این شرایط باشه.
خانم یعنی در همه حالات میتونه حضور اجتماعی داشته باشه از زاویه و نگاه
بله
اسلامی
دنبال...
بهش نگاه
بله...
بکنید.
خب اگر شما اسلامی منظورتونه، از نظر اسلام تنها محدودیتی که ایجاد شده من فکر میکنم رعایت حجاب اخلاقی و حجاب ظاهریه. اگر این دوتا رعایت بشه، اگر میشه منو آگاه کنید چه محدودیت دیگه میتونه وجود داشته باشه برای حضور یه زن در جامعه.
خانم خارزمی بفرمایید.
من در تایید حرف دوستم خانم حسینی که میفرمان زن و مرد باید در جامعه حضور داشته باشن، به نظر من همینطوره. اصلا یک جامعه تشکیل شده از زن و مرد، یعنی زن و مرد با هم یک جامعه رو میسازند و همونقدر که مرد در یک جامعه سهیم هست، زن هم سهیم هست. و چه بسا وظایف زن به نظرم خیلی مهمتر از مرده. همونجوری که حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که بنای یک جامعه اسلامی رو زنان میسازند و با توجه به اون وظیفه مربیگری که خداوند در زنان قرار داده، زن میتونه اخلاق و فرهنگ یک جامعه رو بسازه، اخلاق و فرهنگ یک جامعه رو رشد بده. این وظیفه‌ایه که برای زن قرار داده شده. و اینکه ولی در چطوری، چگونگی حضور زن در جامعه و چگونگی حضور مرد در جامعه شاید تو بعضی مسائل متفاوت باشه. یعنی به نظر من اگه یک زنی که در جامعه حضور فعال داره بتونه یک مادر خوب باشه، این مادر خوب بودنش جدای از جامعه نیست، چون این داره فرهنگ و اخلاق نسل بعد خودش رو داره میسازه دیگه، درسته؟ یعنی اگه یک زن بخواد فقط به جامعه صرف بسنده کنه و از خانواده و از فرزند خودش غافل باشه، خب برای نسل بعد از خودش این خیلی خطر سازه. و زنی موفق در جامعه، زنی حضور موفق در جامعه داره که بتونه با اون اصول تربیتی که در پیش میگیره بتونه فرهنگ و اخلاق جامعه بعد از خودش به وسیله تربیت فرزندان رو بسازه. و به نظر من باز هم تاکید میکنم، زنی میتونه یک مادر خوب و یک همسر خوب باشه که از جامعه معاصر خودش آگاهی های بیشتری داشته باشه.
خانم های دیگه صحبتی ندارم.
فکر نمی کنم، ببینید از دیدگاه اسلام فکر نمی کنم مهد رد بشه. اسلام چیزای کلی داده، یعنی ما باید مصداق ها رو ببینیم آیا موافق با اسلامه یا مخالف با اسلامه. منتها حرفی که من دارم اینه که شاید خیلی مهدهایی باشن که اصلا به خانم بگن شما خیالتون راحت، از صبح بچه رو حتی تو سنین خیلی پایین بذارن مهد و عصر مادر بره بگیره بچه شما. انتها اگر بعد از چند سالی تحقیق جامعی بشه بین فرزندانی که سالهای اولیه که باید آغوش گرم مادر رو تجربه بکنن با فرزندانی که این آغوش رو تجربه نکردن و اثراتی که بعدن توی نوجوانیشون و جوانیشون میذاره، فکر میکنن جوابشون رو میگیرن که چرا اصلا هیچ چیزی قابل قیاس با آغوش مادر برای بچه نیست. ولو خیلی کارهای دیگه ای بشه توی مهدها، خیلی آموزش‌های دیگه ای که بشه، اصلا نمیتونیم این نعمتی که مادر میتونه به بچه بده رو ما نفع کنیم، با عوض کنیم با یه چیز دیگه.
خب اجازه بدید ما چون فرصت ما محدود هستش خانم حسینی، بقیه صحبت رو انشالله میذاریم واسه برنامه‌های بعد. اما برایند صحبت های دوستان خانم ظهیری، علارغم اینکه ما خیلی داریم تلاش میکنیم که دوستان در مورد حضور اجتماعی زنان بحث بکنن، ولی یک چیزی هم در ماحصل صحبت‌ها به دست اومد و اون این که آیا میتونیم حضور اجتماعی زن، حالا این که چقدر باید حضور اجتماعی باشه، آیا حد و مرزی داره یا نه، این خودش یه بحث جداگانه ایه که میطلبه در موردش صحبت کرد. ولی اگر آری حضور زن در اجتماع باید باشه و در فعالیت‌ها شرکت داشته باشه، در عرصه اجتماعی، در سرنوشت مملکت خودش قراره که حضور جدی و فعال و مؤثر و نتیجه بخشی داشته باشه، این آیا قابل جمع با اون نقش‌های مادری و همسری میتواند باشد یا خیر؟
بله، ببینید با محدودیت فرصت من یه جنبندی بکنم. اونی که الان مد نظر ما هست بررسی اون شرایط حاشیه‌ای نیستش، همونطور که از سالی هم اشاره کردین، اینه که بیخبری خانوم ها از موقعیت اجتماعی که در جامعه داره میگذره و خودشون میتونن ایفای نقش داشته باشن، یا به عبارت دیگر آگاه به زمان بودن خانوم ها، این جزء به هر حال تکالیفه اجتماعی زن هستش، هم حقشه هم تکلیفشه. حق هر خانومی هستش که از موقعیت جامعه خودش مطلع باشه، در سرنوشت خودش سهیم باشه، آگاه به زمان باشه و اون جاهایی که احساس وظیفه میکنه و علاقهش هستش میتونه حضور داشته باشه. نکته دومی که باید بهش بپردازیم اینه که گاهی تزاحم و تعارض به وجود میاد بین اون اولویت هایی که زن احساس میکنه به او هم علاقه داره، او هم براش مهمه در زندگی، و ایفای نقش اجتماعیش. اولویت رو باید بدیم به اون اصالت هایی که به فطرت و طبیعت زن برمیگرده، که من که برای آقایون من میتونه. ببینید من از اون طرف قصه میگم روشن‌تر بشه. اینکه در نگهداری از فرزند، حضانت فرزند، پدرها هم باید سهیم باشن، کسی باش مخالفتی نداره و خیلی هم مطلوبه. اما اگر یه خانمی به آقاشون بگه که خیلی خوب، حالا شما 3 روز در هفته میشینی تو خونه، بچه رو نگه میداری، 3 روزش هم من این کار رو انجام میدم، خب این آیا با موقعیت شغلی آقاها و دغدغه اقتصادی که باید داشته باشه منافات داره؟ در حالی که اون نگهداری از فرزند کار خوبی هستش، پس چرا هیچ وقت شما عمر رو قبول نمی کنید؟ پسندیده نیستش؟ چون یک باب تزاحم اینجا باز میشه، مزاحمت داره این مسئله، کمان که در اوقات فراغت، در اوقات غیر ساعت کاری برای آقایون مطلوب هستش که کمک در نگهداری فرزند داشته باشن، کمک تو کار خونه داشته باشن. خانم هم براش ما همین رو در نظر می بگیریم. ما نمیتونیم بگیم خانم خب شما تو هر شرایطی به عنوان این که من الان میلم اینه که مثلا تو این کار عامل منفعه شرکت بکنم، تو این کار تبلیغاتی حضور داشته باشم، تو این حتی فعالیت تخصصی خودم حضور داشته باشم، اینو رو باید تقسیم بکنه. این تقسیم هم برمیگرده به یه سری برنامه‌ریزی‌ها که الحمدلله توی مسیر گام‌های خوبی برداشته شده. اونجایی که شما تو سیره زهرای مزیه سلام الله علیها و آموزه‌های دینی نگاه می‌کنید، می‌بینید که حضرتشان خوشحال میشن از اینکه کار خانه به ایشون واگذار شده، کار بیرون امیرالمومنین، در حالی که همین زهرای مزیه سلام الله علیها تو جامعه‌اش حضور داره، تفسیر میگه، پاسخ خوب سوالات زنان مدینه هست. همین زهرای مزیه سلام الله علیها با علی مذاکرات علمی داره، کما اینکه مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها یادگار این بر حال گفتمان علمی هستش که حضرت بیان مطلب میکردن آنچه را که از جبرئیل برشون آورده بود و امیرالمومنین علیه السلام کاتب بود مینوشتن، برای این زمانبر بود، نیاز به یک اختصاص وقتی داشت. ببینید یا مثلا حضور زینب کبری سلام الله علیها تو اون واقعه های مهمی که اتفاق افتاد، هم هجرتشون، هم کارهایی رو که تو زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام انجام میدن، هم تو واقعه پیام رسانی، معلوم بود که تو اون شرایط ویژه ما داریم این مسئله. اما همین زینب کبری سلام الله علیها مادر است نمونه که دامن مطهره او پرورش دهنده فرزندانی است که داوطلبانه در کنار داییشون امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردن و به شهادت رسیدن. من این رو میخوام عرض بکنم، این باب تعارض و تزاحم رو دقت روش بکنیم. ثانیا ظرافت‌های خانم رو در نظر بگیریم. ما اصلا روحیه خانم، ببینید امام حسین علیه السلام تو کربلا میگه زینبم یه کاری بکن، خانم‌ها و بچه‌ها از چادر بیرون نیان تا این وقایع دلخراش رو شاهد باشن. یعنی یک کار روانشناسی داره انجام میده. اون چیزی که ما اصلا حضور خانم ها در صحنه ها و کارهایی که با اون ظرافت های روحی زن هماهنگ نیست و گاهی آسیب میبینه خانم و دچار افسردگی میشه، دچار پریشان حالی و اضطراب میشه و دیگه نمیتونه اون لطافت روحی رو که نیاز به حضور او و اسکان آرامش و مهرورزی تو خانه که مسئولیت اصیلش با او هست ایفای نقش بکنه. ما داریم یه نقش اصیل رو ازش میگیریم، یه نقش کاذب رو به او میدیم. حرام شاید نباشه، اما احساس نمی کنید ما داریم یک جنس رو قربانی می کنیم، داریم یک سری حقوق رو از اون نادیده می گیریم برای او. این هستش که ما میگیم دستکاری کردن فطرت و طبیعت دوچار بحران می کنه، هم افراد رو هم جامعه رو. ما جامعه رو از این تب التهاب بحران زدگی باید در بیاریم، با این که هر کی رو برگردونیم سر جای اصیل خودش. باز هم خدمت عزیزان دارم این رو عرض میکنم، به خصوص توی جلسه شاید سخت بود که بتونیم مطلب به این برحال با وسعت رو جمعش بکنیم، اما این حق همه خانوم ها هستش که بهرمند بشن از اینکه از موقعیت خودشون مطلع باشن، حضور فعال اجتماعی داشته باشن، آگاه باشن نسبت به اون چه که در محیط اطرافشون میگذره، در انزوا نگه داشتن عزلت و کنارگیری زن و محروم نگه داشتن او جرمه، جرم نابخشودنی هم هست که ما نیمی از پیکره جامعه رو بخوایم فلجشون بکنیم، نادیده بگیریمشون. این فکر یه فکر مسمومیه و با این فکر باید مقابلش بشه. اما از اون طرفم این رواج بیرویه این اندیشه که همه کار در همه جا در همه موقعیت ها همه مدل، این هم به نظرم به هر حال آفتی هستش که جوامع رو در بر گرفته و در بسیاری از جوامع به هر حال آثار و پیامدهای اون نیز دیده شده. امیدواریم این که ما بتوانیم اون راه میانه که راه اصیل و هماهنگی هست رو در پیش بگیریم و این به دست شما جوانها سپرده شده، فرزندان آینده، حضور خودتون به هر حال الگوی مفید و موثری خواهد بود که بتوانیم ما نقش سالم، نسل سالم و به هر حال اون سلامت عملی رو نیز برای جامعهمون برمغان بیاریم.
خیلی ممنونم از شما سکا خانم ظهیری، مثل همیشه استفاده کردیم از نکات بسیار دقیق و مفید که در بین صحبت هاتون بود. انشالله که مورد قبول خدای مهربان و همینطور دوستان عزیز شنوندم قرار گرفته باشه. یادآوری میکنیم اگر همچنان سوالات و شبهاتی در ذهن شما بزرگواران باقی مونده، میتونید با دو شماره تلفن 29551 پیش شماره 0251 و همینطور شماره پیامک 30553 با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. قول میدیم که انشالله در برنامه های بعدی پاسخگوی سوالات شما بزرگواران هم باشیم. خانم زهری اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. از دوستانی که در اینجا حضور داشتن و برای ما صحبت کردن هم صمیمانه سپاسگزاریم. با همراهی همه شما بزرگواران شنونده که دلگرم میکنید ما رو به ادامه برنامه دانشجو، از محضر یکایی که شما مرخص میشه. خدا نگهدارتون تا برنامه بعد.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد تو